درود بر شنوندگان محترم شما به مناسبت روز 21 فروردین ماه اجازه میخواستم اشاره داشته باشم به واقعه تیراندازی کاخ مرمر دفتر شاهنشاه آریامهر. گذشت زمان هر واقعی رو به فراموشی میکشاند. این درد فراموشی بر اکثر جوامع بشری حاکم است و جامعه ما نیز نمیتواند از این قاعده بر کنار باشد. فراموشی را جز با تذکر و زنده نگه داشتن وقایع نمیتوان درمان کرد. یادآوری و تذکر وقایع تلاشی خواهد بود تا مانع شود که دیوار فراموشی بالا رود. لازمه این کار زنده نگه داشتن یادها و خاطره هاست. البته این کاری آسان نیست، زیرا فراموشی از خصوصیات انسان است، به خصوص ما ایرانیان. رخداد 21 فروردین ماه 1344 یکی از حوادث تأسف‌بار فروردین ماه کاخ مرمر دفتر شاهنشاه آریامهر است که در آن روز یک بار دیگر توطئه خارجی با همکاری عوامل خائن خودفروخته داخلی خود، توطئه سوءقصد به جان شاهنشاه آریامهر و ولیعهد نوجوان ایران را طرح‌ریزی نموده و تصمیم به اجرای آن داشتند. ولی تقدیر و مشیت الهی این توطئه خائنانه را همانند سایر توطئه‌ها از قبیل تیراندازی در دانشگاه تهران در 15 بهمن ماه 1327 ناکام گذاشت و سرانجامی جز حسرت و ناکامی و بدنامی بیشتر و شرمساری برای خائنین خارجی و داخلی حاصلی در بر نداشت. نقش پرارزش شاه در ایران برای خارجیان و عوامل سرسپرده آنها روشن و گویا بود. آنها به خوبی می دانستند که حضور شاه در قطب جامعه عامل اصیل و مقتدری است که موجب وحدت و یکپارچگی ملت و ارتش و در هر حال قائمه بقای نظام قانونی و سیاسی ایران است. و مادام که پادشاه در اریکه سلطنت قرار دارد، آنها علی‌رغم همه تلاش‌ها و تجهیزات مادی و معنوی که در اختیار عوامل خود در ایران قرار دادن، موفقیتی برای تأمین نظرات آنها که ویرانی ایران جزی از آن است به بار نیاورد. و خائنین با دانستن این واقعیت که شاه سر ایران و ملت و قوای مسلح است، به خیال خود به سراغ سر ایران می رفتند. به طوری که می دانید تشکیل هر سازمان یا وزارتخانه و یا مؤسسات و یا واحد نظامی به منظور انجام وظایف و مأموریتی است که به آن سازمان و واحد نظامی داده می شود. مأموریت گارد شاهنشاهی که جزی از ارتش شاهنشاهی ایران بود، حفاظت شخص پادشاه، اعضای خانواده سلطنتی و حراست و نگهبانی از مقر زندگی آنان که کاخهای سلطنتی نامیده می شد انجام می گرفت. در اجرای این مأموریت واحد گارد شاهنشاهی می بایستی حتی الامکان در نزدیکی کاخهای سلطنتی مستقر باشد و چون کاخهای سلطنتی در شهر در آن زمان در خیابان پاستور تهران واقع شده بودند، لذا واحد گارد شاهنشاهی نیز در پادگان باغ‌شاه که نزدیک به خیابان پاستور و در نهایت نزدیک به کاخ‌ها بود مستقر و تعویض عوامل نگهبانی به طور روزانه از این محل انجام می گرفت. نگهبانان کاخهای سلطنتی را پاسدار و در جمع پاسداران نامیده می شدند. پاسدار اصطلاحی بود که به نگهبانان در حین نگهبانی کاخهای سلطنتی اطلاق می شد. به طور مثال می گفتن فلانی کجاست؟ گفته می شد در پاسداری کاخ شهر و یا کاخ سعدآباد است. افسران و سربازان گارد شاهنشاهی انتخابی بوده و در مورد سوابق خانوادگی آنها بررسی های دقیق تری نسبت به سایر پرسنل واحدهای نظامی به عمل می آمد. عوامل پاسدار روزانه از دو واحد گارد شاهنشاهی، یکی گارد جاویدان و دیگری واحد وظیفه، بر حسب نوبت تعیین و پس از حضور و غیاب و بازدید افسر ارشد نگهبان روز با آرایش نظامی، در حالی که دسته موزیک در جلو و افسران نگهبان مجهز به شمشیر و سلاح کمری در جلو واحد پاسدار قرار داشتند، به طرف خیابان پاسدار و کاخهای سلطنتی حرکت می کردیم. در اواسط خیابان پاسدار مقابل اداره املاک پهلوی و در فاصله 200 متری کاخ شهر، توضیح این که کاخهای شهر مجموعه‌ای بود از کاخ اختصاصی، کاخ مرمر دفتر شاهنشاه آریامهر، کاخ والا حضرت غلام رضا، کاخ والا حضرت شمس، کاخ والا حضرت عبدالرضا، کاخ نخست وزیری، جمع اینها مجموعه کاخهای سلطنتی شهر بود. دسته موزیک مارش نظامی نواخته و بدین گونه حضور خود را به عوامل نگهبانی قدیم اطلاع و همزمان نگهبانان قدیم به استثنای پاسداران سرپست در محلهای تعیین شده در چهارراه کاخ مستقر و همزمان چهارراه کاخ برای تعویض نگهبانان بسته می شد و عمل تعویض نگهبانی با تشریفات توسط افسران نگهبان جدید و قدیم انجام و عناصر نگهبانی جدید به محلهای تعیین شده حرکت و پاسداران قدیم آماده مراجعت به پادگان باغشا می شدن و این کار به طور روزانه انجام می گردید. روز 21 فروردین ماه 1144 مطابق معمول همیشگی، واحد پاسدار جدید با آرایش همیشگی به سمت خیابان پاسدار و کاخهای شهر حرکت، ولی در حوالی اداره املاک پهلوی توسط یکی از افسران نگهبان قدیم اطلاع داده شد که عناصر نگهبانی جدید بدون انجام تشریفات معموله به محل نگهبانی خود مراجعه و عمل تعویض مطابق معمول انجام نشود. در آن روز من با درجه ستوان یکمی یکی از افسران نگهبان جدید بودم که بایستی نگهبانی را از افسران قدیم تحویل می گرفتم. اوضاع و شرایط به نظر عادی نبود. افسران نگهبان را نگران و در رفت آمد می دیدم. خود را به اتاق افسر نگهبان کاخ اختصاصی رساندم و یکی از افسران نگهبان قدیم به طور مختصر وضع را تشریح و در جریان حادثه قرار گرفتم. با کمک افسر دیگر به سرعت عناصر نگهبانی قدیم را تعویض و به بررسی اوضاع پرداختم. بلا فاصله به کاخ مرمر رفتم، وضع را تقریبا غیرعادی و فرمانده گارد شاهنشاهی سرتیپ هاشمی نژاد و سروان جهانبینی فرمانده واحد مراقبت مخصوص و یکی دو نفر دیگر از افسران را در محوطه کاخ مرمر در حال گفتگو و رفت آمد دیدم. ماجرا این گونه اتفاق افتاده بود. شاهنشاه آریامهر روزانه ساعت 10 صبح از کاخ اختصاصی در معیت والا عزت ولیعهد سواره و یا پیاده به طرف دفتر خود در کاخ مرمر می رفتن و پس از ورود به دفتر والا عزت ولیعهد به صورت انفرادی در همین مسیر مجدداً به کاخ اختصاصی مراجعت می کردن. ساختمان کاخ مرمر در مرکز محوطه وسیع ساخته شده که حوض بزرگی در جنوب آن واقع شده بود. در قسمت جنوبی ساختمان کاخ مرمر، کاخ اولیعزت ملکه مادر بود که درب آن به سمت خیابان سپه روبروی دانشکده افسری باز می شد. در قسمت شمال شرقی ساختمان دفتر کار اولیعزت شهبانو و در قسمت شمال کاخ درب ورودی و اصلی کاخ دفتر فرمانده گارد شاهنشاهی و در قسمت غربی ساختمان آشپزخانه وزارت دربار قرار داشت. از درب اصلی کاخ خیابانی به طرف ساختمان دفتر ادامه داشت که در نزدیکی دفتر به سراحی منتهی می شد که شاهنشاه آریامه روزانه سواره و یا پیاده از این سراح گذشته و به دفتر می رفتن. در این سراح یک نفر پاسدار از واحد وظیفه مسلح به مسلسل دستی M40 با 20 تیر فشنگ و یک خشاب یدکی 40 تیر فشنگ در قسمت شمال شرقی و شمال غربی ساختمان دفتر نیز دو نگهبان دیگر از واحد گارد جاویدان مسلح به همون سلاح‌ها عهده‌دار پاسداری بودند. مسلسل‌های M4 را توضیح عرض کنم، مسلسل‌هایی بود که بعد از جنگ جهانی دوم از واحدهای آلمان به غنیمت گرفته بودند. اینها رو به ارتش شاهنشاه ایران داده بودند و ارتش شاهنشاهی ایران از این مسلسل‌های دستی که بسیار هم قوی بود عناصر نگهبانیش در نگهبانی‌ها استفاده می‌کردند. بنابراین عواملی که در کاخ‌های سلطنتی نگهبانی رو به عهده داشتند همیشه مسلح بودند به مسلسل‌های M40. بنابراین دو نفر دیگر نگهبان از واحد گارد جاویدان مسلح به همون سلاح‌ها عهده‌دار پاسداری بودند. حدود یک ساعت قبل از ورود شاهنشاه به دفتر یک نفر درجه دار از واحد مراقبت مخصوص با لباس شخصی در ضلع جنوب شرقی حوضه آب و یک نفر درجه دار از همون واحد در داخل کاخ محل دفتر نگهبانی را به عهده داشتند. به طوری که اشاره شد واحد وظیفه‌ای که در آن زمان عهده‌دار پاسداری کاخ شهر بود گردان سوم گارد شاهنشاهی گروهان‌های نهم، دهم و یازدهم بودند که به ترتیب روزانه یکی از این یگان‌ها عهده‌دار نگهبانی بود. افراد گروهان 11 در روز 21 فروردین 1344 عهده‌دار پاسداری کاخ‌های شهر بود و سرباز خائن وظیفه شمس‌آبادی از گروهان مزبور بود که پاسداری سراح یاد شده را به عهده داشت و من به اتفاق افراد گروهان نهم مأمور تعویض عوامل پاسداری قدیم بودم و فرماندهان همیشه سعی داشتند از وجود سربازان ورزیده و خوب در پاسداری پست‌های حساس استفاده نمایند. سراح یاد شده یکی از محل‌های حساس نگهبانی کاخ مرمر بود. حساسیت این محل این بود که راه عبور روزانه شاهنشاه از این محل بود و سرباز شمس‌آبادی یکی از سربازانی بود که با رفتار خود و انجام وظایف سربازی به نحو مطلوب و به خصوص مهارت در تیراندازی توجه فرمانده را به خود جلب و او نیز از وجود این سرباز چندین بار به طور مرتب در نگهبانی سرای کاخ استفاده نموده بود که این عمل خود اشتباه بزرگی بود و فرماندهان نمی بایستی که سربازان را حتی برای دو بار در یک پست نگهبانی بگمارند و می بایستی مرتباً محل نگهبانی آنان را تعویض نمایند. سازمان های اطلاعاتی آن روز بعد از بررسی های دقیق متوجه شدند که سرباز شمس‌آبادی از مدت ها قبل مورد توجه و هدف توطئه کنندگان قرار گرفته و تماس های را با افراد خانواده وی برقرار کرده و سپس در ایام مرخصی که به شهرستان خود می رفته با وی نیز ارتباط برقرار نموده و پس از جلب اعتماد او اطلاعاتی از نحوه پاسداری کاخ و محل نگهبانی خود و ساعات تعویض پست‌های نگهبانی از وی کسب و او را بهترین عامل برای انجام این ماموریت تشخیص داده بودند. به طوری که اطلاع پیدا کردم در روز 21 فروردین ماه در ساعت 9:45 دقیقه شاهنشاه در کاخ مرمر قرار ملاقات با رئیس ستاد ارتش فرانسه را داشتند. به دلایل نامعلوم چند دقیقه شاهنشاه دیرتر از موعد مقرر از کاخ اختصاصی خارج و فرمانده گارد شاهنشاهی ساعت دقیق ملاقات را به عرض شاهنشاه رسانید و ایشان با عجله بدون همراهی والا عزت ولیعت سوار بر اتومبیل شده و به طرف کاخ مرمر حرکت می نمایم. تصور می کنم که سرباز از تأخیر و سرعت اتومبیل که در حال عبور از سراحی عبور کرده بودند دچار اضطراب و نگرانی شده و انتظار نداشته که شاهنشاه این گونه با سرعت از اون قسمت عبور بکنند که او بتواند نیت پلید خود را اجرا نماید. به هر حال در ساعت 10 صبح شاهنشاه با سرعت از سراح معمولی عبور کرده و در جلوی حوض آب از اتومبیل پیاده می شوند و به سرعت به طرف درب کاخ حرکت می کنند. سرباز شمس‌آبادی به حالت 2 تلاش می نماید که همزمان با پیاده شدن شاهنشاه از اتومبیل خود را به ایشان رسانیده و ماموریت خائنانه خود را انجام دهد. در اینجا شاهنشاه چند قدمی بیشتر با درب کاخ فاصله نداشته که مأمور مراقبت مخصوص استوار روانشاد استوار بابایان که در ذیل شرقی حوضه آب قرار داشت متوجه حرکت دویدن و حالت تهاجمی سرباز مزبور شده و با سلاح کمری خود به او شلیک می کند و سرباز شمس‌آبادی متقابلن با یک رگبار مسلسل دستی او را از پای در آورده و همزمان با این عمل شاهنشاه سریعاً به داخل کاخ رفته و آقای حساسی پیش خدمت مخصوص درب را پشت سر شاهنشاه می بندد. سرباز خائن شمس‌آبادی به درب نزدیک شده و شروع به تیراندازی به درب بسته کرده که گلوله‌ای به دست آقای حساسی خورده بود که مدت‌ها ایشان از این تیری که به دستشون خورده بود اظهار ناراحتی می‌کردند و معالجه انجام می‌شد. در این موقع استوار لشکری مأمور دیگری که در داخل حال بود به سرباز مهاجم شروع به تیراندازی می کند و سرباز یاد شده با یک رگبار دیگر مسلسل او را نیز از پای در می آورد و در اثر اصابت گلوله های شلیک شده از طرف استوار باباییان در خارج کاخ و استوار لشکری در داخل کاخ تعادل سرباز به هم خورده و بدون کنترل شروع به تیراندازی به سخت و اطراف حال می نماید. در همون موقع نگهبان ضلع شمال غربی گروهبان سوم ساری که از افراد گارد جاویدان بود در اثر شنیدن صدای تیراندازی به داخل حال کاخ وارد و با مشاهده وضعیت شروع به تیراندازی به سرباز معدوم می کند و او را کشته و به سزای عمل خائنانه‌اش می رساند. شاهنشاه پس از ورود به دفتر سریعا در به دفتر را قفل کرده و از در به عقب دفتر به سمت بیرون کاخ حرکت می کند. تمام ماجرای اتفاق افتاده شده را که عرض کردم بیش از 5 دقیقه طول نکشیده بود. در این موقع فرمانده گارد و افسران دیگر در محل حضور یافته و اقدامات بعدی انجام که از حوصله این گفتار خارج است. دست تقدیر و مشیت الهی یک بار دیگر شاهنشاه را از دام توطئه‌های پلید بیگانگان و عوامل داخلی آنان نجات داد. یادش کنید، احترامش کنید که امروز دیگر در میان ما نیست. حقش را ادا کنید و باور کنید که کسی قدر شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی را آنطور که باید شاید نشناخت. یادش همیشه گرامی باد. جاوید ایران زمین، سرفراز و برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران. زنده باد مردم ایران. با احترام سرهنگ راهی.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ از این کمال لطفتون. من میخواستم ببینم آیا شما اطلاع دارید که این گروه هایی که این توطئه رو ایجاد کرده بودن چه کسانی بودن، یا اینکه صلاح نیست که بگید.
اینها گروه های چپ بودن. عرض کنم خدمت شما ما بیشترین صدمات رو در اون موقع از گروه های چپ میخوردیم و بیشتر توجه عوامل اطلاعاتی ما در اون موقع روی گروه های چپ بود و متاسفانه از ماری که در داخل آستین خودمون بود که این ملاهای پلید و خونخوار بود بی اطلاع بودیم و نمیدانستیم که دشمن اصلی ما او هم هست. تنها گروه های چپ نبودن، اونها هم بودن.
یعنی بله. دست به دست هم دیگه دارد.
شما مهندس منصوری و مهندس خیرخواه کسانی بودن که در این ماجرا عوامل اصلی بودن و اینها رو یک شب هم که من نگهبان بودم در ساعت 12 شب اتومبیل سیاه رنگ بزرگی در جلوی کاخ توقف کرد و از داخل اون سپهبد کمال رئیس اداره دوم و سرتیب تاج بخش رئیس ضد اطلاعات ارتش پیاده شدند. استوار با لباس شخصی استوار پیاده شد و مهندس منصوری را با چشم بسته به داخل کاخ بردند، چون او استدعا کرده بود که من آنچه را که می دانم راجع به این موضوع فقط به شاهنشاه خواهم گفت و به کسی دیگری نخواهم گفت. بنابراین شاهنشاه اجازه داده بودند که او رو به حضورشون ببرن. در ساعت 12 شب عرض کنم که او رو هدایت کردیم تا جلوی عرض کنم که کاخ اختصاصی و او رو به داخل کاخ بردن و به داخل اتاقی بردن. عرض کنم خدمت شما شاهنشاه در داخل اون اتاق با مهندس منصوری ملاقات کردن، گفتگوهایی بین اونها انجام شده که من از اون گفتگوها بی اطلاع هستم.
بله. و این مورد بخشش قرار گرفت یا اینکه
او مورد بخشش قرار گرفت و خیرخواهم همونطور که اطلاع دادی تا معاونت عرض کنم خدمت شما رادیو تلویزیون ایران ارتقا پیدا کرد و در جریان انقلاب ننگین اسلامی تیرباران شد.
ببینید که واقعا رحم و شفقت و گذشت شاهنشاه
ایامه تا تا باشه شاهنشاه همیشه این حرف رو که زده بودن بر این حرف تکیه داشتن که من کسانی رو که به من خیانت کرده باشن یا به جان من سوء قصد کرده باشن من اونها رو خواهم بخشید، اما کسانی که به مصالح مملکت عرض کنم که تعرضی کرده باشن و یا خیانتی کرده باشن قابل بخشش نیستن.
روح شاد واقعا جناب سرنگ نداریم در تاریخ جهان شخصی مثل شاهنشاه ایامه.
من 19-20 سال، نه 19-20 روز یا 20 هفته، من در اون کاخ نگهبانی دادم، همراه با ایشان بودم، نزدیک با ایشان بودم، حالات و رفتار او را دیدم، او را بزرگ مردی دیدم که واقعا برای من اضافه بود.
جناب سرنگرایلی،
من دیگری کاری ندارم.
جناب سرنگرایلی، واقعا وقتی که انسان این داستانها رو میشنوه اون وقت لعنت میکنه به اون کسانی که میان میگن شاه دیکتاتور یا شاه فلان کرد. شما میدونید اگر کسی در ارتش یا جایی محاکمه میشد شاهنشاه هیچ دخالتی نداشتن.
اصلا ما دادگستری داشتیم، شاه به کار دادگستری کاری نداشت.
بله اصلا همین رو میخواستم از کنم.
یا احیانا ما دادگاه های نظامی داشتیم، باز هم شاه دادگاه نظامی کارند، رئیس دادگاه داشت، بسته به درجه متهم رؤسای دادگاه های نظامی از سپهبد شروع میشد، سرلشکر، سرتیپ، سرهنگ، اینها رؤسای دادگاه های نظامی بودن. اینها تصمیم میگرفتن با وکیل مدافع، با وکیل مدافع.
بله من کاملا اطلاع دارم از این مسئله که دادگاه اگر دادگستری در مورد پرونده عدم صلاحیت میداد و میگفت در صلاحیت دادرسی ارتش هست، اون موقع دادرسی ارتش این شخص رو محاکمه میکرد، یا برعکس اگر
اصولا نظامیان رو دادگاه چیز انجام میداد دادگاه نظامی، مگر اینکه فقط به استثنایی عرض کنم که حوادثی که در کردستان اتفاق افتاد، سران کرد رو گرفتن و تسلیم دادگاه نظامی کردن، و حوادثی که در سال 41 در ایل قشقایی اتفاق افتاد که اونها سر به شورش برداشته بودن،
ولی یک گرهان را اینا کشته بودن در اون تنگه معروف.
عرض می کنم اونها رو هم سران قشقایی و سران کرد رو تسلیم دادگاه نظامی کردن. دادگاه نظامی تصمیم گرفته بود که تعدادی از اینها بایستی تیرباران بشه و تیربارانشون کردن.
یکی از دوستان من که شیرازی هم بودن، یکی از همین شنوندگان ما میگفتن که اون فجایعی که در همون قشقایی ها در شیراز میکردن و چه بلاهایی به سر مردم آوردن. اگر این دوستمون الان زنگ بزنن
و ناصر قشقایی در داخل خیابان شاهچراغ حرکت میکرد در خیابان معروف شیراز، هر کدومشون هم تفنگی به دوش داشتن، دو نفر تفنگچی هم پشت سرشون بود. این صحبتی است که من از آقای علم شنیدم و هر کی رو که اراده میکرد میگفت بزنید و با گلوله میزدن.
بله اصلا رحم نداشتن.